ایران صحبت میکنید. تمام چیزی که در طول سالهای تاریخی ایران باقی مانده تمدن فرهنگی ایران هستش.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر، صحبت های شما رو شنیدیم و به پایان یکی دیگر از برنامه های دستاورد رسیدیم. من تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم. صحبت های تلفنی بنده رو شنیدیم با سرکار خانم دکتر مرضیه مینایی پور، کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی و مدرس دانشگاه. در جمع‌بندی میتوان گفت که انقلاب اسلامی توانست با تسری نگاه اسلامی ایرانی به مسائل اجتماعی ضمن حرکت به سمت ایجاد الگوهای نوین اجتماعی در مقابل الگوهای غربی مشارکت مردمی در مسائل را افزایش دهد. همین نگاه است که باعث شده تا جمهوری اسلامی صاحب امتیاز برجسته‌ای به نام مردمی بودن شود. بیان دیگری از کارنامه اجتماعی و پربار انقلاب اسلامی را به فرصتی دیگر وامی‌گذاریم. بسیار سپاسگزار از شنوندگان عزیز که همراهی کردن با ما و اما همراهان شما در این برنامه جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، جناب آقای علی حمیدی هماهنگی، جناب آقای نجفی عزیز صدا بردار و بنده هم حسین جعفریان که به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما عزیزان بودم. هر کس که در دعایش یادی کند دیاران، شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران. بدرود و خدا نگهدار. یا علی مدد.
دهه فجر فصل بازخوانی صبر و ایمان است. روزهایی که کوچه ها پر از نغمه آزادی بود و هر قدم نویدی از امید برای فردا بود. به وقت انقلاب این لحظات را در قلبهایمان زنده می کنیم.
رزمان هم رزمان ای امت مسلمان هم رزمان هم رزمان ای گوی دلیران هر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن هر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن الله یاور ما خمینی رهبر ما الله یاور ما خمینی رهبر ما
پنج دقیقه از ساعت 13 گذشت. وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرد مرحله دوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی سه شنبه 15 بهمن برای خانوارهای مشمول آغاز شد و در خصوص همین موضوع با توجه به اینکه دهک‌های اول تا سوم از 15 بهمن، دهک‌های 4 تا 7 از 20 بهمن و سایر خانوارها از 25 بهمن و سایر اطلاعات لازمه رو از آقای دکتر ایمان زنگنه سخنگوی کارشناسی امور اقتصادی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی خواهیم پرسید. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگانی که این موضوع و برنامه شما را از طریق رادیو گفتگو دنبال میکنن.
سلامت باشه. آقای دکتر، مرحله دوم واریزی کالابرگ الکترونیکی با مرحله اول تفاوت داره؟
خدمت هموطنان عزیز عرض بکنم که خب در این مرحله که از دیروز قابل بهره برداری هست، ادامه عرض کنم همون مرحله قبلی، یعنی مبلغ 1,000,000 تومان قابل خرید هست در حالا 262,000 فروشگاهی که تعبیه شده.
بله.
و عزیزانی که حتی مرحله قبلی هم از اعتبارشون استفاده نکردن، در این مرحله این امکان رو دارن که تو امان مرحله اول و دوم رو با هم خرید انجام
بدن. اصلاحات خاصی در اون اعمال شده آقای دکتر؟
تغییراتی که در این مرحله اعمال نشده، فقط من یه نکته رو خدمت عزیزان و شهروندان محترم عرض بکنم که به خاطر داشته باشیم اینکه من 4 مرحله یعنی 4,000,000 تومان
بده.
به این نحو هستش که خب این اعتبار سوخت نمیشه تا آخرین مرحله‌ای که یعنی انتهای مرحله چهارم حفظ میشه. شهروندان میتونن در هر مرحله تمام مبلغ اعتبار رو یا بخشی از او رو خرید انجام بدن. هیچ اجباری هم در این که از کنم 11 قلم کالای اعلامی رو انتخاب بکنن ندارن. این آزادی وجود داره که هر کدوم از اقلامی که مد نظرشون هست و در بین اقلام هم در فروشگاه ها هر برند و نشان مد نظر خودشون انتخاب بکنن و یعنی فروشگاه امکانی اینه که بخواد حالا تحمیل بکنه یا اجبار بکنه یا غیر فروشی بکنه یا اضافه فروشی بکنه از کنم ممنوعه و اگر مواردی از این دست مشاهده شد عزیزان و شهروندان ما میتونن به ما اطلاع بدن. قطعا از کنم بازرسی وزارت خانه برخورد میکنن. این خب جزو مواردی خیلی مهمه، یعنی این که به هیچ عنوان اجبار و تحمیلی بر شهروندان اعمال نشه یا این که یعنی خرید از اعتبار کالابرگ منوط به این باشه که کالای دیگری هم از اون فروشگاه خریداری بشه. این هم جزو مواردی که ممنوعیت وجود داره. اگر این اتفاق بیفته و احراز بشه، حوض فروشگاهی اون فروشگاه قطع میشه و دیگه امکان اینه که بتونه ارائه خدمت بکنه در مسیر ارز کنم کالابرگی براش میسر نیست.
متشکرم. آقای دکتر، زمانبندی دسترسی دهک ها به اعتبار خرید رو میفرمایید چه در
این؟ بله بله، خب در این مرحله که از دیروز آغاز شده برای دهک های اول تا سوم از 15 بهمن ماه آغاز شده. عزیزان ما که دهک بندیشون 4 تا 7 هست، از 20 بهمن ماه این امکان رو دارن که اعتبارشون رو تبدیل به خرید بکنن و 25 بهمن ماه هم سایر خانوارها براشون میسره و اعتبارشون قابلیت خرید پیدا میکنه.
بعد مردم خب از چه طریقی نوبت خودشون مطلع میشن؟
خب از همین طریقی که رسانه ها از کنم حضور شما اعلام میکنن، شما دوستان شما اصحاب رسانه اعلام میکنید، علاوه بر او این امکان میسره که از طریق از کنم بازوی کالابرگ در پیام رسان بله اطلاع رسانی بشه یا اگر این امکان برایشون فراهم نیستش که از طریق دسترسی به اینترنت دریافت بکنن، در اسلام دریافت بکنن، میتونن از طریق کد دستوری ستاره 500 ستاره 1463 مربع استعلامشون رو دریافت کنن که مشخص بشه چه تاریخی میتونن مراجعه بکنن.
بسیار خب، عرض به خدمت شما که طبق آمایش و حالا پژوهشی که نسبت به واریزی مرحله اول کالا برگ الکترونیکی داشتین، تا چه حد کلن تونسته یا به طور کلی مرحله دوم تا چه حد میتونه به بهبود معیشت خانوارها و جبران فشار تورم کمک بکنه؟
به درستی اشاره کردید. من آخرین آماری که به صورت رسمی در اختیار وزارتخانه قرار گرفته رو خدمتتون عرض میکنم. تقریبا که نه قویاً 99% از افرادی که شارژ برای اونها صورت گرفته مرحله ششم مراجعه کردن. یعنی ما اقلامی که وجود داره رو و بررسی کردیم، مشخصه که تا الان تقریبا حالا اون 1% دیگر هم احتمالا حالا شاید در این مرحله
دوم استفاده بکنه،
دوم یا مراحل بعدی و آتی.
بله بله.
خب این از استقبال هموطنان که به نظر میاد که یعنی سعی کردن اعتبار خرید رو ازش استفاده بکنن. اما خب نکته‌ای که می‌فرمایید اون نیازمند از کنم مطالعات پسینی هست، یعنی باید مد نظر قرار بدیم که حالا این اقلام تا چه اندازه مشمول تورم میشه و بعد حالا این تا چه اندازه قابلیت حمایتی و جبرانی داره. مد نظر قرار بدید که یعنی هدف دولت این بوده که با توجه به سیاست ارزی جدیدی که پیاده میکنه، با تخصیص سبد کالای مشتمل و حالا 11 قلم کالا، اون کالوری و حداقل کالوری رو برای خانوارها حفظ بکنه، تامین بکنه و به نوعی پوشش جبران از کنم در مقابل تورم مد نظر میگیره. حالا شاید تمام آثار تورمی رو نتونه پوشش بده، ملاک اینه که حالا در حداقل در حوزه نیازهای اساسی و ارتزاق روزانه خانوار یک سبد کالایی فراهم بشه که خانوارها حداقل کالوری روزانه رو دریافت کنن. به نظر میاد که با توجه به این اقلامی که در این سبد کالا هست و میزانی که برای خانوار تهیه شده، بتونه تا حدی این موضوع رو پوشش بده.
چه کالاهایی در مرحله دوم کالا برگ مشمول خریدن؟
خب همون سبد 11 گانه که پیشتر عرض کنم در مرحله اول قابلیت خرید داشته، الان و اکنون هم این قابلیت وجود داره که هموطنان عزیز ما بتونن اون انتخاب بکنن.
مؤلفه جدیدی اضافه نشد
در نوع دوم کالابرگ هست که من عرض کنم حضورتون. حالا شاید برای هموطنان این هم خالی از لطف نباشه که بدونن مزیت روش دوم چیست. با توجه هدفی که من خدمتتون عرض کردم، یعنی بنابراین هستش که بالاخره این سیاست جبرانی و حمایتی به نوعی پوشش تورمی برای این نوع از اقلام خاص باشه، نه صرفا تمام عرض کنم سبد متشکل از که تشکیل دهنده تورم هست. در خصوص این اقلام که کالای اساسی هست، روش دومی پیشنهاد شده در خصوص کالا برگ که این سبد شامل 9 قلم کالاست، یعنی از اون اقلام 11 گانه اول گوشت قرمز و حبوبات رو شامل نمیشه، بقیه موارد نظیر مرغ و قند و شکر رو عرض کنم حضورتون، پنیر و ماست و شیر و موارد دیگر رو شامل میشه و با مابعضای پرداخت مبلغ 300 تا 350 هزار تومان توسط افراد، شما میتونید این سبد کالای شامل 9 قلم رو دریافت بکنید. و با تجربه زنی هایی هم که با پلتفرم های فروشگاه های اینترنتی شده، این امکان میسره که هموطنان با انتخاب روش دوم این سبد کالا رو در به منزل به صورت رایگان تحویل بگیرن. البته انشالله در این روش دوم هم قراره یه تغییراتی صورت بگیره، حالا نظیر اینه که احتمالا آورده فرد حذف بشه یا سبد شامل اقلام 9 گانه به شیوه عرض کنم روش اول قابلیت انعطاف داشته باشه که هموطنان یک قلم کالا رو به انتخاب خودشون بتونن در نظر بگیرن و مواردی از این دست که انشالله بعد از این که نهایی بشه در وزارتخانه حتما اطلاع رسانی در خصوص هم
خیلی متشکرم
به هموطنان عزیز تقدیم میشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر زنگنه. ممنونم از توضیحاتتون و برای شما آرزوی موفقیت دارم. ممنونم با شما، خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر ایمان زنگنه، سخنگوی کارشناسی امور اقتصادی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، در خصوص واریزی مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی.
بیا بریم با هم دریا وقتی سردی، یه روز دوباره باز تنها برمیگردی، من و تو خاطر بازی تو هر ساحل، چه تو رو خمیشه رازی بی تو این ده، نمیشه دل برید از تو این جوری، تویی که میگی برفتن باز مجبوری، چقدر برم بی تو دریا با تنهایی، منو بکش با این چشم و با این زیبایی، نزو بمیره این خونه بی آغوشت، بذار بگم دوست دارم باز من تو گوشت، گرفت خنده ها دنیا رو بی هیچ حرفی، بدون تو ببی سردم شدم آدم برفی، نزو بمیره این خونه دارم باز من تو گوشت، تو خیالم بازم تو رو دارم، تو بخوای بری من نمیذارم، واسه تو غیر دل بگو چی بیارم، تو چی میدونی از من دلگیر، میمونم پای تو میمیرم، فکر نکن تو نمیای من، نزو بمیره این خونه بی آغوشت، بذار بگم دوست دارم باز من تو گوشت.
یک موضوع چالش برانگیز و قابل بحث این روزها، واگذاری پرحاشیه ایران خودرو به کروز زیر ذره‌بین مجلس، که پرونده کروز به قوه قضاییه هم ارجاع شد. در همین خصوص گفتگو خواهم کرد با آقای بابک وفایی، کارشناس خود رو. آقای وفایی سلام، وقت شما بخیر باشه.
آقای یگانه سلام، وقت بخیر میکنم خدمت شما، خدمت همکارانتون و همشهریان از رادیو گفتگو استفاده خدمتتون.
آقای دکتر، ایرادات وارد به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به کروز چه موارد اصلی شامل میشه؟
اگر اجازه بدید اول اصلا یه بررسی کوتاه بکنیم که چه شد. تقریبا یک سال گذشته از این موضوع، حالا حقیقت من شخصا انتظارشم اگر قرار اتفاقی بیفته سریعتر بیفته، چون به هر حال بعد از یک سال شاید یه ذره دیر باشه برای این اقدامات، ولی اصل موضوع همون چیزی هستش که همون زمان هم مطرح شد. اگر خاطرتون باشه اصلا مجمع دچار مشکل شد، بعدش ترکیب هیئت مدیره و بعد مدیر عاملی که منصوب شده بود دچار مشکل شد، خیلی پیچیده بود وضعیت، ولی کلیت موضوع برمیگرده به یک قانون، یک رویه ضد رقابتی که ماده 47 قانون سیاست کلی اصل 44 هست و خیلی تصریح داره که حالا بخوام خیلی خلاصه بگیم از بخش قانونش بگذاریم، قطع ساز نمیتواند بیاد در ترکیب هیئت مدیره و مالکیت خودروساز.
بله.
خیلی هم دلیلش مشخص هستش، به خاطر اینکه تعارض منافع دارن اینها با هم دیگه. طبیعتا قطع ساز دوست داره که قطعه رو گرونتر بده و وقتی خودش بشینه به عنوان مالک اون شرکتی که باید این قطعه رو بخره، خب میتونه گرونتر بخره، این افزایش قیمت رو تحمیل کنه مصرف کننده، چیزی که در گزارش کمیسیون صنایع مجلس هم صراحتا جز بندهایی هستش که بهش اعتراض شده. همون زمان هم اگر خاطرتون باشه شورای رقابت ورود کرد، فکر می‌کنم 2 یا 3 روز قبل از مجمع بود که اصلا برگزاری این مجمع رو غیر قانونی اعلام کرد، ولی در صورت خب این اتفاق افتاد و حالا از دید دوستان به ویژه به طور مشخص گزارش کمیسیون صنایع تخلفات خیلی آشکار و مشخصی و اعلام شده، از جمله که اصلا حق رأیشون باید سلب میشد اعضایی که از کروز پیش از این در مجمع بودن، چون در نهایت به این شکل شدش که کروز پیش از این تونسته بود بخش از سهام در اختیار بگیره و مجمعی برگزار کرد که مطابق اون این اجازه داده شد که سهام واگذار بشه به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه کروز و عملاً به شکلی میشه گفت مالکیت ایرانخودرو رو در اختیار گرفت. ایراداتی که گرفته شده عمدتاً بر اساس همین بند هستش و عواقبی که کمیسیون صنایع گفته چیزایی هستش که الان هم داریم میبینیم، همون موقع هم حالا هم خیلی مطرح شد، هم فکر میکنم در گفتگو با رادیوی محترم شما هم بود که منم مطرح کردم که این مسائل باید دیده بشه، از جمله اینکه دلیلی داشت که قانونگذار این رویه ضد رقابتی رو گذاشته. دم دستترین موردش همونطوری که عرض کردم افزایش قیمت محصول نهایی هستش که تحمیل میشه به مشتری توی یک بازار رقابتی، توی بازار غیر رقابتی. یعنی شما شرایطی دارید که عملا ایران خودرو قیمت محصولش رو میتونه افزایش بده، کاری که توی این چند روز هم اتفاق افتاده، اون هم یک جنجالی داره به واسطه این که داره قطعه رو گرونتر میخره، قطعه رو عملا داره از مالکین خودش میخره خیلی ساده و در نهایت منجر به افزایش قیمت میشه، ضمن اینکه خب اولا باعث خروج قطع سازان دیگه میتونه بشه، چیزی که کمیسیون صنایع هم صراحتا اشاره کرده، ما اون موقع مطرح کردیم شما وقتی که خودتون یک قطع ساز بزرگ هستید، مالک یک شرکت خودروساز هستید که باید قطع رو بخرید، میتونید فشار بیارید به قطع سازان دیگه، چه تو بحث قیمت، چه تو شرایط پرداخت و تو چه شکل تحویل قطعات. این اتفاقی هستش که افتاده، در نهایت به جای رسیدیم که نمایندگان محترم مجلس 2 روز قبل تو جلسه علنی مصوب کردند و با بررسی این گزارش قرار بر این شد که پرونده این واگذاری بعد از عرض کردم بیش از 1 سال برگره به قوه قضاییه تا حالا هم از لحاظ بحث قانونیش بررسی بشه و هم از لحاظ اینکه آیا اصلا این رویه درست بوده. کلیت موضوع بحث خصوصی سازی بود ولی به نظر میرسه که به درستی اجرا نشد، چون هم مخالف زیاد داشته هم حالا عواقبش رو تا حدی داریم میبینیم.
خب آقای دکتر، به نظر شما به عنوان یک کارشناس خودرو چطور پیش خواهد رفت و آیا واگذاری این موضوع به نفع مردم یا حتی سهامداران هست یا خیر؟
اگر بخوام از جنبه قانونیش ببینیم، خب واقعا خیلی از بخشای قانون به صراحت رعایت نشد توش، همون موقع هم خب ورود کردند و شورای رقابت ورود کرد، خب واقعا ما متوجه نشدیم که چی شد که نظر صریح شورای رقابت رعایت نشد، چون خیلی جاها میبینی به حال از ارکانی هستش که امکان حکم دادن داره، این که اون رعایت نشد برای ما مایه تعجب بودش. این که باید خودروسازان ما و کلن صنایع ما واگذار بشه بخش خصوصی، خب یک بحث کلان هست که هم سیاست‌های کلی هست 44 رو داریم و هم کلیت نظام به دنبال این موضوع هستش و خب کارهای زیادی هم انجام شده. این که باید اهلیت سهامدار بررسی بشه، یک موضوعی که توی حال گزارش هم بود، اون باید بررسی بشه، بحث تعارض منافع باید بررسی بشه، این که نفس واگذاری آیا مثبت یا منفی، قطعا مثبته، ولی اینکه عواقب چه هستش رو خب باید اون موقع بسنجیم. این رو هم فراموش نکنیم البته، حالا چون یکی از بخشای همین گزارش بحث افزایش قیمته.
پس واگذاری این ماجرا مثبته؟
نفس واگذاری بله، حالا قرار نیست که اصلا سیاست‌های کلی داریم، حتی اگه مثلا
ولی عواقبش مشخص نیست.
دقیقاً، اگر حتی عرض کردم من و شما نوعی هم مخالف باشیم، برای یک سیاست کلی هستش که سال‌هاست داره اجرایی میشه، ولی هم بحث عواقبش و هم بحث تأجیلی که اون زمان بود و حالا خوشبختانه مثلا تو پرونده سایپا ما این تأجیل رو نمیبینیم، اون زمان خیلی با عجله این کار انجام شد، با هم دلیلش هم متوجه نشدیم یا حداقل نمیشه بگیم اینجا دلیلشو، خیلی لابی های سنگینی انجام شد برای این واگذاری و واقعا اصلا لزومی نداشت این اتفاق بیفته. اما نفس واگذاری بله، به خاطر اینکه بخش دولتی عملا هیچ وقت مدیر خوبی نبوده برای صنعت، هیچ جا هیچ وقت مدیر خوبی نبوده. خلاصه مثلا کلیت نظام و دولت ها هم به این جنبندی رسیدن. خب اصل 44 هم ناظر بر همین موضوع هستش. اما اینکه به چه شخصی واگذار میکنیم، تحت چه شرایطی، خب باید خیلی بررسی بشه. پیش از این هم تو پرونده‌های خصوصی‌سازی مواردی مثل اینو داشتیم که بیش از هر چیز ناشی از تعجیل بود. حالا امیدواریم فقط بتونیم کلمه تعجیل رو بگیم و چیزهای دیگه راجبش نگیم، ولی این تعجیل واقعا دلیلی نداره. وقتی که 30 سال 40 سال یک سند در اختیار دولت، واقعا میشه یک سال دیگه هم صبر کرد و حداقل بهتره که یک کار درست بنیادی انجام بشه، چون قرار در ادامه این روند دنبال بشه. فراموش هم نکنیم وقتی با تعجیل واگذار میکنیم و به این شکل اصلا نتیجه پرونده فرض کنیم این باشه که پس بگیریم از سهامدارای جدید، این باعث میشه بخش خصوصی دودل بشه در ورود به این پرونده ها، به خاطر اینکه عملا کل ارکان تایید کردن یک اتفاقی رو ولو به اینکه قانون رعایت نشده باشه. و وقتی بعد از یک سال میگیم خب حالا بیا مجدد پس بده، اگر خروج رأی این باشه، من الان نمیتونم پیش بینی بکنم قوه قضاییه چه تصمیمی میگیره، ولی اگر خروج این باشه، بخش خصوصی مردد میشه در ورود دوباره. البته که من اگه پیش بینی شخصیمو بخوام بگم، من فکر میکنم با شرایطی این مدیریت بماند در اختیار حالا کروز، با یک سری شاید تغییر سهام داره، تغییر مدیریت و یک سری تعهداتی که گرفته میشه، بعید میدونم کامل بازگرده این قضیه. اما باز عرض میکنم باعث تردید بخش خصوصی خواهد شد. ای کاش روز اول توجه بیشتری بکنیم، رویه های قانونی رو در نظر بگیریم، حتی اگر باعث بشه چند ماه بیشتر طول بکشه. تو پرونده سایپا داریم میبینیم موضوع رو، ولی وقتی اینجا به جای انجام میشه، حالا دیگه همه حمایت بکنیم از بخش خصوصی، چیزی که الان تو پرونده ایران خودرو نمیبینیم. این حمایت رو نمیبینیم چون همه معتقدن که قانون رعایت نشده، ولی هیچ کس اون روز نیامد ورود بکنه که خب اگه قانون رعایت نشده این اتفاق نباید بیفته. و این مقاومت عجیب و غریبی که اون زمان میدیدیم که قانون رو رعایت نکنند، حالا خیلی از مجموعه ها و دوستان، اصلا برای ما عجیب بود. خیلی صراحت قانونی داریم، ما میبینیم توی خیلی از موضوعات وقتی قوه قضاییه ورود میکنه همه چیز متوقف میشه تا رأی قوه اعلام بشه، طبیعی هم هستش. ولی اینجا اولا میدیدیم که حتی وقتی اعلام میشد هم کسی پیگیریش انجام نمیداد. این باعث میشه که خب عملا به جایی برسیم که الان هم بخش خصوصی ناراحت و ناراضی و شاکی است، هم بخش دولتی به هم الان قوه قضاییه قرار ورود کنه.
کمیسیون تحقیقات مجلس پیگیر هستن، بررسی میکنن و چقدر نقش دارن؟
حالا براسته گزارشی که الان اعلام شده و تو صحن هم مطرح شد، در نهایت هم رأی آورد، خب گزارش کاملی هستش، ولی من عرض کردم من انتظار داشتم خیلی زودتر این اتفاق بیفته، چون خیلی از مسائلی که الان تو گزارش مطرح شده رو حتی ما که بیرون این پرونده بودیم یک سال پیش داشتیم عیناً همین عبارات ها رو میگفتیم. من عرض کردم تو رادیوی شریف شما عین بعضی از این جملات رو من گفته بودم.
بله.
من و بسیار دیگر از دوستان، چون خیلی مشخص بود و اصلا دلیلی داشت که قانونگذار یک چیزهایی رو توی قانون گنجونده بود، چون عواقبش رو میدونست. ورودشون به نظر من دوستان کمی دیر هنگام بود، البته قطعا اونام دلایل خودشون رو داشتن، کمی دیر هنگام بود، ولی ورود قوی هستش. حداقل مسائلی که مطرح کردن از دید من کاملا درسته، چه بخشای قانونی چه بخشای کسب و کاری، بخشای وابسته به کسب و کار. عرض کردم بحث افزایش قیمت و بحث خروج بعضی از قطع سازان از دایره قطع سازان ایران خودرو و مسائلی مثل این موارد خوبی مطرح شده. حالا امیدوارم پیگیری بشه و برای صنعت ما در نهایت یک ثمره مثبت داشته باشه. من موضوع ایران خودرو یا کروز نیست، موضوع کلی صنعت.
آقای دکتر، گرونیای افسار گسیخته اخیر ایران خودرو جدای از بحث تورم و سایر موارد اقتصادی، این موضوع هم میتونه شاملش باشه؟
من ازتون میخوام جدا نکنید اینها رو. البته که قطعا بخشی از اینها میتواند به این دلیل باشه، منتها خب ما چون اولا مستندات ایران خودرو برای افزایش قیمت رو نداریم، همونطور که ما بقیه شرکت ها رو هم نداریم، بخشیش میتواند ناشی از این موضوع باشه، چیزی که توی گزارش هم هستش. ولی عرض کردم چون ما مستندات رو نداریم شاید الان قضاوت سخت باشه، ولی درست میگید میتواند به این دلیل هم باشه. ولی خب فراموش نکنید به هر حال ما تو کشوری هستیم که یه تورم ساختاری داره اقتصاد ما. حالا بانک مرکزی هم تایید کرده تورم مثلا بالای 40% رو تایید کرده.
بله.
و حالا بحث نرخ ارز و بحث افزایش قیمت مواد اولی و خیلی چیزهای دیگه. من عرض کردم چون مستندات هیچ کدوم از این شرکت‌ها رو نداریم قضاوت سخته. ما باید استناد بکنیم از دید من به مراجع قانونی. وقتی که مرجع قانونی میگه که تخلفی انجام شده، چه تو بحث افزایش قیمت، چه واگذاری و هر چیز دیگه ای، ما طبیعتا باید استنادمون به اون باشه، چون اون دوستان دارن اسناد رو بررسی میکنن و اون دوستان اعلام کردن که مراحل قانونی طی نشده. توی بحث توقف افزایش قیمت ایران خودرو و فروش ایران خودرو، چیزی که عنوان شده بودیم بود که مراحل قانونی طی نشده.